سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما به اینجا رسید که دین اسلام برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و همچنین دنیا و آخرت انسانها کافی هستش و دین خدا و قرآن کریم و قوانین الهی به هیچ وجه به کمک هیچ کس احتیاجی ندارن. یعنی لازم نیست که از مکاتب دیگه، از فکرهای دیگه در این راه کمک گرفته بشه و ما التقاط رو قبول نداریم. ما در اسلام چیزی به نام التقاط نداریم که فرض بفرمایید عده معتقد هستن که مثلا ما باید اخلاقیات رو از اسلام بگیریم، مثلا اقتصاد رو از مارکسیسم مثلا بگیریم، سیاست رو از فلانجا بگیریم، یه مخلوط قاطی بکنیم بگیم این راه خوشبختی مردم است. این رو ما قبول نداریم. آیات شما خوندم، دلایل شما خدمتتون عرض کردیم و سوالی که پیش اومد این بود که اسلام چگونه میتواند در طول زمانهای مختلف مردم رو اداره بکنه. آیا اسلامی که 1400 سال پیش آمده الان این قدرت رو داره که در زمان حاضر اداره امور مردم رو به عهده بگیره؟ آیا صرفاً فقه شیعه این توان رو داره که زمام امور مردم رو به عهده بگیره، به دست بگیره و جامعه رو هدایت بکنه و بتونه یک جامعه خوب نمونه بسازه؟ این روزا حرف خیلی زیاد هست، تو بعضی از روزنامه‌های ضد انقلاب هم که نوشته میشه در داخل، در خارج که الا ماشاءالله، در داخل هم که هست بعضی از روزنامه‌های مریض و مقرض و مفسد و فاسد می‌نویسن. یه بقیه مثلا میگن که آقا مثلا قانون دیات، قانون قصاص، قانون حدود، این هم مال 1400 سال پیش است، به درد جامعه الان نمیخوره. یا اینکه نه، میگن قضای اسلامی به درد زمان حال نمیخوره، الان باید از حقوق بشر و رسال، از این حرفایی که اسمش اسمای قشنگی است ولی محتواش بسیار دردآور و پوچ، از قضایی که سیستم قضایی که در دنیا مده هست مثلا استفاده بکنیم، از جامعه بین الملل و چیزهای حقوق بشر و اینا برای ما تصمیم گیری کنن. قضای اسلامی نمیتونه الان برای این زمان در عصر فضا و عصر کامپیوتر کارساز باشه. زیاد از این حرفا میشنم. این بحث خیلی دقیق هست، خوب خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. اولا اینو ما باید در نظر داشته باشیم که دین اسلام رو چه کسی تشریع کرده و پیامبر اسلام رو چه کسی فرستاده، ائمه رو چه کسی نصب کرده و هدفش از این کار چی بود. خب بشر تا اونجایی که یادش هست و قرآن هم تایید میکنه همیشه با دین الهی روبرو بوده، یعنی هیچ لحظه‌ای در تاریخ بشر نیست که بشر دین نداشته باشه. شما ببینید خداوند قبل از اینکه انسان‌ها رو بیافرینه یک شخصی رو به نام آدم علیه السلام میافرینه، او رو پیامبر قرار میده، تعلیم میکنه و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم میکنه، بعد سایر انسان‌ها به وجود میان که وقتی انسان به وجود آمد و روی کره زمین خودش رو یافت بلا تکلیف نباشه، وضعیتش مشخص باشه، بدون کی هست، از کجا آمده، چیکار باید بکنه، در کجا هست، به کجا هم میخواد بره. واضح هیچ انسانی رو خداوند معطل نمیگذاره، چون خداوند عرض کردیم حکیم هست، کار عبث نمیکنه. نه اینکه اول 1,000,000 انسان بیافرینه بعد بگه خب حالا این انسان ها در بدر شدن نمیدونن چیکار کنن، ریختن به جون هم دیگه، منم یه پیغمبری بذارم مثلا تا اینا راهنمایی کنه. خیر، اول خداوند راهنما رو خلق کرده، اول یک انسان رو خلق کرد به تعلیم خودش تعلیمش داد، بعد انسان‌های دیگه آمدن که حالا وقتی خودشون روی زمین میابند میبینن پیغمبر دارن، پیغمبر راهنماییش میکنه. هیچ انسان معطل و بلا تکلیف نیستش، کمایی که هیچ قومی رو هم قرآن میفرماید ما هیچ گروهی در کره زمین به وجود نیامدن در نقاط مختلف زمین مگر اینکه حتما ما برای اونها پیغمبر فرستادیم، حتما پیغمبر فرستادیم. یه بقیه کسی سوال کنه آقا مثلا غربی ها هم پیغمبر داشتن، کشور اروپایی پیغمبر داشتن؟ خداوند بدون استثنا میفرماید هیچ گروه و قومی به وجود نیامدن مگر اینکه ما برایشون پیغمبر فرستاد، نبی فرستاد. البته خب به قول امام صادق علیه السلام 124,000 پیغمبر آمدن، در قرآن فقط اسم 25 تاشون رو به کار بردن و ما از اکثر قریب به اتفاق انبیا خبری نداریم که کجا بودن، چیکار میکردن، چه فعالیت هایی کردن، در کدوم نقاط بودن. اما اونه که از قرآن که کلام خداست میفهمیم این هستش که هیچ گروهی در روی زمین بلا تکلیف و معطل نبودن، پیغمبر داشتن. خب بحث کمالات گیاهی رو خدمتتون کردیم، کمالات جمادی رو کردیم، کمالات حیوانی رو کردیم، اینها رو گفتیم، گفتیم انسان برای اینها خلق نشده، انسان غیر از اینها هستش، انسان از خلقتش هدف خاصی در نظر بوده که اون عبارت است از کمال ویژه انسان، قرب الالله، شبیه شدن انسان به خداوند تبارک و تعالی و رسیدن انسان به قدرت و کمال مطلق و خداگونه شدن انسان، خلیفت اللهی انسان. یکی از درجاتی که یک انسان داره اصلا میتونه جانشین خدا بشه در روی زمین، شبیه خدا بشه در روی زمین. کمالات مختلفی برای انسان در نظر گرفته شده. خب این انسان محل حرکتش و رشدش کجاست؟ روی کره زمین هستش. یک آخرت داریم، من نظام‌ها رو هم خدمتتون عرض کردم. ما یک مقام ذات داشتیم، یک هاهوت داشتیم، یک لاهوت داشتیم، یک جبروت داشتیم، یک ملکوت داشتیم و یک ناسوت که عبارت بود از دنیا. ناسوت همون دنیا. همه اینها مراتب مختلف یک عالم هست، یک چیز هست به نام وجود، جهان خلقت و جهان وجود. همه اینها رو خدا خلق کرده. روح انسان که فرمود و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم، از همه این مراحل رد شده تا به بدن انسان و کالبد انسان آمده. و باز در تکاملی که در دنیا در تعلق این روح به این بدن هست، این روح بازگشت میکنه به مقام اولیه خودش، به اون حقیقت اولیه خودش، انا لله و انا الیه راجعون. از خدا هستیم، باز چیه؟ به سوی خدا بازگشت میکنیم. همه خلقت اینطوری هستش. آیاتش هم که همه رو براتون عرض کردم و مدارک و معاخذش هم ذکر کردم خدمت. پس هدف از خلقت انسان ها کمالات جمادی نیست، کمالات گیاهی نیست، اینکه انسان بیاد روی این زمین رشد بکنه، تغذیه بکنه، تولید مثل بکنه، نه. کمالات حیوانی هم نیست، مثلا زندگی اجتماعی تشکیل بده، در این زندگی اجتماعی مراتبی داشته باشه، دور هم جمع شن، خدمت به هم بکنن، زندگی تشکیل بدن، نظام داشته باشن، جامعه داشته باشن، مدنیت داشته باشن، نه. این همه هدف‌های حیوانی هستش. مدنیت هم که الان مدام شده هم میگن جامعه مدنی، 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 مدنیت به معنای تشکیل جامعه و زندگی اجتماعی مربوط به بُعد حیوانی انسان هست، مربوط به بُعد الهی انسان نیست. قبلا هم گفتیم چون حیوانات هم مدنیت دارن، در حیوانات هم اجتماع هست، نظامات اجتماعی هست، تشکیلات هست، تقسیم مسئولیت هست، اونها هم مدنیت دارن، مربوط به خودشون، در حد خودشون. و برای همین دانشمندان و بزرگان گفتن انسان مدنیون به طبع هست، یعنی طبیعت انسان، نه فطرت انسان، نه اون بُعد الهی انسان، طبیعت انسان، اون بُعد حیوانی انسان مدنیت میخواد، اجتماع میخواد. انسان از اون جهت که انسان هست نیازی به اجتماع نداره، ولی از اون جهت که بُعدی به نام بُعد حیوانی داره، بُعدی به نام بُعد گیاهی داره و جمادی داره و قراره در این قالب رشد بکنه، احتیاج به جامعه داره. بی خوب توجه کنید. پس هدف از خلقت انسان ها، در یک کلام اون آیه شریفه رو براتون بخونم، چند جا اینو داریم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبران آمدن، دین آمده که چیکار کنه با انسان؟ که تلاوت کتاب بکنه، تزکیه بکنه و تعلیم کتاب و حکمت بکنه. انسانها رو به حکمت تعلیم کنه، یعنی شبیه کی بکنه انسانها رو؟ شبیه خدای حکیم بکنه، چون ان الله حکیمون، حکیم هست خدا، و آمده انسانها رو شبیه اون خدا بکنه، تعلیم کتاب و حکمت بکنه که انسان به اون مقام برسه. برای این آمدن، این بزرگترین و اصلی ترین هدف انبیاست. بقیه چیزها از قبیل عدالت اجتماعی، از قبیل تشکیل جامعه نمونه، از قبیل رفاه، از قبیل پیشرفت‌های علمی و صنعتی، هر چیز دیگه، اینها در درجات بعدی قرار دارن. اما اصالت با چیه؟ اصالت با هدف اصلی انبیا هستش. یعنی هر کار دیگری تو این اجتماع بخواد صورت بگیره، در جامعه نمونه الهی بخواد صورت بگیره، همشون حول محور انسانیت انسان می‌گردن، نه حول محور حیوانیت انسان. توجه فرمودی؟ اگه یه کسی گفت ما انقلاب کردیم که توسعه بکنیم، به توسعه برسیم، توسعه اقتصادی برسیم، این یعنی انسان مساوی حیوان دونستن. از امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود انقلاب نکردیم که علف تهیه کنیم برای مردم، این تعبیر حضرت، انقلاب کردیم که انسانها به اون شرافت انسانشون و مقام انسانشون برسن. این محور اصلی است. خب این یه مقدمه خیلی خیلی فشرده که هدف اصلی از جامعه، آمدن پیامبران در اجتماع، ارتباطشون با انسان‌ها چه چیزی هستش. آخرت رو کی آفریده؟ عوالم بالا رو که ما قرار بعداً بریم توش، یه مرتبه ازش آمدیم قبلاً، خدا آفریده. عالم ملکوت رو کی خلق کرده؟ عالم ملکوت رو خداوند خلق کرده. دنیا رو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده. قوانین این دنیا رو کی خلق کرده؟ قوانین زیستی این دنیا رو با همه عظمتشون، کهکشان ها، ستاره ها، زمین، آب و هوا، درختان، نمیدونم آب، دریا، همه اینها رو کی خلق کرده؟ خداوند خلق کرده. قوانین رو خدا خلق کرده. بدن انسان رو کی خلق کرده؟ خدا. روح انسان رو کی خلق کرده؟ خداوند تعالی. خب این خدا، خوب توجه فرمایید، این خداوند میدونه که این بشری رو که خلق کرده باید با این، قبلا توضیح راجبه مفصل دادیم، با این دنیا چگونه ارتباط برقرار کنه تا به اون کمالی که براش خلق کرده برسه. هیچ کس جز خدا هم نمیتونه بشر راهنمایی کنه. چرا؟ چون گفتیم هیچ کس جز خدا این قوانین رو نمیدونه. اون چه خلق کرده قوانین رو میدونه چی هستش. انبیا هم که از طرف خدا آمدند و معصومین علیهم السلام، ائمه هم که از طرف خدا منصوب شدن، علم الهی داشتن و به تعلیم خداوند درس گرفته بودن، آمده بودن از طرف خداوند انسان ها رو هدایت کنند. معصوم هم بودن، اشتباهی هم در کارشون نبود. قوانینی رو برای ما آوردن که ما با رعایت این قوانین طوری با دنیا ارتباط برقرار کنیم که محصول این ارتباط بعد از گذر چندین سال بشه اون انسانی که هدفی که هدف انبیا و هدف اسلام هستش، اون بشه. اسم این مجموعه قوانین رو در بعد عملیش، در بعد عملی دقت کنید، اسم رو میذارم فقه. چی؟ فقه که شامل طهارت، عبادات، حدود، دیات، معاملات، نکاح، مسائلی از این قبیل هست. تمام ارتباطاتی که انسان ها بین هم دیگه تو این دنیا داره. در بعد غیر عملیش، در بعد روحی، اخلاق هست. چه پیامبر فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاقی رو به تکامل برسونم، تکمیلشون کنم. و در بعد عقیدتی به اصول عقاید، با اینها آمده که انسان رو چیکار کنن، اینها مجموعه این سه دانش آمدن انسان رو چیکار کنن، تکمیل کنن. خب پس فقط و فقط قوانین الهی هستش، قوانینی که برای رابطه ما با دنیا تنظیم شده هست که میتونه ما رو به اون سعادت و کمال حقیقی خودمون برسونه. خب حالا خدا یه دینی رو فرستاده، به نظر شما وقتی خدا حکیم هست کار عبث نمی کنه، عاجز هم نیست، ضعیف هم نیست، محتاج هم نیست، یه دینی رو فرستاده به نام دین اسلام، یه پیامبری هم فرستاده به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. محمد به عنوان خاتم الانبیا. خاتم الانبیا یعنی چی؟ یعنی ما بعد از این دیگه پیغمبری نداریم، تموم شد تشریع، دیگه پیغمبری نیست، احکام نازل نمیشه دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم، در قدیر خم هم فهمون دینتون هم کامل کردن براتون، یه دین کامل و تحویل ما داد. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم بر شما، و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم که اسلام دین شما باشه. اینم که مجلس رو مبسوط خدمتتون در روز قدیر کردیم. خب حالا اونی که میگه اسلام الان نمیتونه مطابق این زمان رفتار بکنه، همه حرفش چیه؟ معنی این حرف چیه؟ معنیش این است نعوذ بالله خداوند یه دین ناقص فرستاده، دینی که عرضه هدایت انسان‌ها رو نداره، یه پیامبر فرستاده که این پیامبر فقط برای یه زمان خاصی بوده، دیگه برای زمان‌های دیگه نمیتونه کاری بکنه. نعوذ بالله خداوند خودمونی بگم عقلش نمی‌رسیده که چه دین کاملی بفرسته که بتونه بشر رو در طول زمان تا آخر قیامت هدایت بکنه، یه دین ناقص فرستاده. خب آخه ما میام حساب بکنیم، خداوندی که حکیم هست، علیم هست، خالق کل شیء هست، قادر هست، ظلم نمی‌کنه، مهربان به بشر هست، رؤوفون لرؤوفون ان الله بالناس لرؤوف رحیم، رؤوف رحیم هست، این بیاد یه دین ناقص بیاره برای ما، یه دین ضعیف رو برای ما بفرسته، یه پیامبر ناآگاه رو برای ما بفرسته که دینش ارزشی نداشته باشه بتونه در طول زمان انسان‌ها رو خوشبخت بکنه، این معقول هست اصلا یه همچین چیزی؟ میپذیرفته هست یه کسی بیاد بگه الان تو این زمان قوانین اسلام باید ریخت دور، بریم از دانشگاه‌های خارج مقررات رو بردیم که اونا چیکار می‌خوام کنن. خب ما که وضع خارج رو داریم می‌بینیم، ما که الان داریم کدوم کشور، یک کشوری شما نشون به ما بدید که توش ناهنجاری، ابتذال، ظلم، بی‌عدالتی، فقر موج نزنه؟ کجا رو می‌خواد؟ آمریکا رو می‌خواد بگید؟ 40 میلیون فقیر داره، یعنی درست 40 میلیون نفر فقیر، یعنی همین هتل مقوایی ها، هتل کارتونی ها، تو کارتون بخوام کنار خیابون اینجوری تو آشغال دنیا، 40 میلیون یعنی چی؟ یه دو سوم جمعیت کشور ما. بیشترین جنایت، بیشترین ظلم، بیشترین فساد، بیشترین آدم کشی، بیشترین خودکشی تو اونجا در اروپا مثل نیم. آخه کجا قوانینش کامل هست که ما بریم الگو بگیریم از اینا؟ ببین کجا هست؟ یه جایی قولشون بدید تو اینا قوانینش کامل هست، ما اینا بگیریم. دین خودمون رو، آیین کامل الهی رو رها کنیم، بریم دنبال کس دیگه. الیس الله بکافن عبدا؟ آیاشو براتون خوندم. آیا خداوند برای بندش کافی نیست؟ سوره زمر آیه مبارکه، آیه 36 سوره مبارکه زمر. خدا کافی برای بنداش؟ خدا ضعیف نیست؟ خدا نادون نیست؟ نعوذ بالله که احتیاج به دانش بشر ضعیف و مخلوق خودش داشته باشه. برای همه چیز بشر فکر کرده، برای عصر ائمه فکر کرده، برای دوران غیبت فکر کرده، تنظیم قانون کرده. بشر معطل نیست. اگه بشر خودش نره تبعیت بکنه، خودش استقبال از آیین الهی نکنه، یه بحث دیگه است. امیرالمومنین هست، مسلمان ها قدرشون نمیدونن، او یه بحث دیگه است. پیامبر وظیفه خودش انجام میده، قدیر خم علی علیه السلام به جانشین خودش انتخاب میکنه، مردم نادونی میکنن. اون فجایی که بار میاد سرش، اون که هیچ جوری به حساب دین نمیشه گذاشت، این نادونی خود مردم است. ولی خدا دینش ناقص نیست، کامل فرستاده. تکلیف ما تو همه جا روشن شده، در سیاست، در مدیریت، در همه جا مشخص هستش، در اقتصاد، مسائل دیگه. این که جاه طلبی ها، سوء استفاده ها، هوس رانی ها، اختلاف ها نذاره که قوانین اسلام پیاده شه به نفع مردم تمام بشه، یه بحث دیگه است. دین خدا کامل است. این جواب کلی سوالی که مطرح کردید که چطور میتونه خداوند دینش کامل باشه و در طول زمان ها جواب بده، این کلیش که نمیتونه غیر از این باشه. اگر اینجوری باشه ایراد به خدا وارد میشه، اگر اینجوری باشه خداوند از حکمت ثابت میشه، از علم ثابت میشه، از قدرت ثابت هست، نمیشه. اما راجع به مکانیزمش عرض کنم چگونه ایش. اسلام یک سلسله مقررات بر اساس چی؟ بر اساس هدف خلقت بشر، خوب دقت کنید، و بر اساس مصالح حقیقی انسان و بر اساس اصالت بعد انسانی انسان و فطرت انسان یک سلسله مقرراتی در طول زمانها قرار داده. یک سلسله اصول ثابت ما داریم، یک سلسله اصول متغیر، یک سلسله مسائل متغیر. در قوانین دینی اصول ثابت هستن، همیشه ثابت میمونن. یه اصل این هستش که انسان به هیچ وجه از مدار عبودیت خداوند تبارک و تعالی خارج نباید بشه و سر به بندگی هیچ انسانی نگذاره، ذلیل نباید بشه. اصل آزادگی انسان ها. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، بنده کسی نباش، خدا تو رو آزاد خلق کرده. در مسائل دیگه هم همینطور. به عنوان مثال در مسائل سیاسی یه قانون به شما میده، قانون ثابت، فروعش میگه شما در طول زمان استخراج کن. میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیل. یه فرمول کلی به شما میده قرآن، میگه شما اگر خواستید با کفار معامله بکنید یا روابط سیاسی برقرار بکنید، روابط سیاسیتون باید بر اساس قاعده نفی سبیل باشه. نفی سبیل یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه زیر ولایت کفار نرید، زیر ستم و تسلط اونها نباید برید. همون چیزی امام امت سلام الله تعالی علیه ذکر کرد، نه شرقی نه غربی، سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی. خب در سیاست خارجی این اصل مسلم قرآن به ما میگه در طول زمان ها حفظش کنید، سلطه نپذیرید، ظلم نپذیرید، ظلم هم نکنید، نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید. به هیچ وجه جامعه اسلامی حق نداره زیر سلطه غیر مسلمان ها باشه. هر چیزی که ولایت کفار رو بر ما راهش رو باز کنه غیر اسلامیش، ما باید باش مخالفت کنیم. هر کس در هر لباسی که میخواد باشه با این اصل قرآنی اعتبار نداره، نه خودش و نه شخصیتش و نه حرفش. یک کسی بیاد آقا ما میخوایم با آمریکا رابطه برقرار کنیم، در حالی که ولی فقیه ما، امام ما، میگه این رابطه اگر برقرار شه مساویس با ذلت ملت ایران، مساویس با نابودی ملت ایران. اگر کسی بعد از حرف مقام معظم رهبری فرمود که آقا رابطه برقرار بشه، بیا یه کاری کنیم که رابطه برقرار کنیم، رابطه برقرار کنیم، عیبی نداره، او در خط ولایت نیست، او از ضد مصالح مسلمی داره سخن میگه، کما که همون بعضی‌ها دارن میگن. هنوز هم بعد از مقام معظم رهبری دو سه ماه پیش در نماز جمعه تمام خطوط این قضیه رو کاملا روشن کرد. بعد از اون هنوز روزنامه‌هایی هستن متأسفانه دارن می‌نویسن، خیلی هم هستن، در بعضی از مسئولین هم هستن، قم تو دلشون آب میشه که یه موقعی ما بخوایم با آمریکا ارتباط برقرار کنیم. یواشکی هم یه کارهایی میکنن، یه سفرهایی هم مثلا میرن این ور اون ور که مثلا چهار تا مسئول آمریکایی هم تو یه کشور دیگری ببینن، یا یه جوری بعضی از امریکایی رو دعوت کنن به اسمای مختلف بیان تو ایران مثلا، بلکه یه جوری بشه این کارو کرد. اینا هیچ، اینها خیانت به اسلام مسلمی میکنه، هیچ شکی درش نکنید. هر کس میخواد باشه، روحانی باشه، مسئول باشه، غیر روحانی باشه، غیر مسئول باشه، هر کس بخواد راه سلطه استکبار بر ما باز کنه، جز این که خدمت به فرموده امام خیانت به دین و خیانت به رسول الله بکنه، هیچ چیز دیگه نیست. بذارید قاعده نفی سبیل در مسائل نظامی یه فرمول کلی به شما میده، میفهمد وعد لهم ما استطعتم من قوه ترهبون من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. تموم شد. فرمود در برابر دشمنانتون تا می توانید توان نظامی، قوه. قوه می دهند چی؟ یعنی چه قوه؟ یه توان، ما به این باتری ها می گیم چی؟ قدیما الان مهم شده می گم باتری، ما مثلا قدیما می گفتیم چی؟ قوه، برو مثلا دوتا قوه بخریم. این قوه یعنی چه؟ نیرو، توان، قوه. این کلمه، کلمه عربی که معادل فارسیش میشه توان و نیرو. اسلام هرگز نمیگه شما در مقابل دشمنتون نیزه و شمشیر و اسب جمع بکنید. در اون زمان میگه من رباط الخیل، اما در زمانهای دیگه نه. قاعده اسلحه جمع کردن و اسلحه سازی چیه؟ میفرماید انقدری که بتونید دشمنان خدا و دشمن خودتون رو بترسونید که بهتون تجاوز نکنن. اهل تجاوز نباشید، ولی انقدری که به شما تجاوز نکنن، بترسن از شما، فکر به تجاوز و حمله به شما از سرشون بره بیرون. انقدر جامعه اسلامی باید از نظر نیروی نظامی قوی باشه که کسی این فکر رو به سرش نزنه. برای همه امام دستور چی میده؟ دستور ارتش 20 میلیونی میده، دستور تشکیل بسیج میده، دستور فعال کردن بسیج میده. خدا لعنت کنه کسایی رو که بعد از این جنگ، بعد از این جنگ و حتی در طول جنگ حاضر نشدن این بسیج رو تقویت بکنن و نگذاشتن بسیج اونجوری که امام میخواد اون ارتش 20 میلیونی تشکیل بشه، مردم آموزش نظامی ببینن، مردم مهیا در همه صحنه‌ها برای مبارزه با دشمنان اسلام و مستکبرین باشن. افراد بی لیاقت و بی سواد و جاه طلبی که به هر نحوی شد جلوی این تقویت بسیج رو گرفتن، و الان هم میبینیم که متاسفانه چقدر علیه بسیج، سپاه و تشکیل ارتش 20 میلیونی دارن سنگ اندازی میکنن و مقابله میکنن. به اسم اینکه زمان جنگ گذشته، الان دوران سازندگی و توسعه است، وقت توسعه است، وقت جنگ نیست، یعنی ما بگیم جنگ نیست، الان وقت خشونت نیستش که. این حرفا چی؟ این حرفای خلاصه خشونت آمیز. آقایون دیگه همه دیگه ماشاءالله خشونت گذاشتن که همه شدن آدمای لطیف، نرم، خیلی مهربون. دیگه هر با دشمن هر کاری ندارن، دشمن که خودش داره اعلام میکنه ما در صدد خشکاندن ریشه مردم ایران هستیم، اعلام میکنه وزیر جنگ آمریکا. سال گذشته 20 میلیون دلار تو کنگره آمریکا تصویب کردن که برای از بین بردن مردم ایران. یه رادیو جدیدن رو انداختن و چه و چه و چه. بعضی از این آقایون ککشون هم نمیگزه، تو خواب خرگوشی و قفلت فقط فکر همین هستن که به اصطلاح توسعه بدن. حالا اگه بسیج نابود شد، ضعیف شد، نمیدونم اهداف امام در تشکیل ارتش 20 میلیونی نایدو گرفته شد، اونا رو باکی نیست. امام فرمود قفلت از تشکیل ارتش 20 میلیونی افتادن در دام یکی از دو ابر قدرت است. قاعده کلی دست ما دادن، ولی نگفتن که شما اسب تهیه کنید حتما. الان کی با اسب می‌جنگه؟ شما نیزه می‌جنگه؟ خب آقا هواپیما جزء اسلام هست؟ بله. اسلام گفته قوه تهیه کنید، نگفته که حتما چی باشه. اون اصل کلیش هست اونجا، اصل کلی چی بود؟ تهیه نیروی نظامی قوی. چقدر؟ اونقدر که دشمن چی بشه؟ مایوس بشه. این قاعده کلی در همه زمان‌ها تا میلیاردها سال هم ادامه داره این قانون. مطابق روز اسلحه بسازید، اسلحه جمع کنید، تولید کنید، بخرید، بسازید. این قاعده کلی. در جنبه سیاسی خدمتتون عرض کردم، در جنبه نظامی خدمتتون عرض کردم، در جنبه اقتصادی. آقا در جنبه اقتصادی قانون کلی ما میده معامله بکنید که درش اکل به باطل نباشه، مفخوری نباشه، بدون کار طرف پولدار نشه، یه شب ثروتمند بشه، ثروت های باد آورده به قول مقام معظم رهبری، ربا درش نباشه، حرام خوری درش نباشه. این قاعده کلی. 10 تا قاعده کلی به ما دست ما دادن، مثال میگم 10 تا. حالا خب شما اینو بدونتون همه زمان ها قابل اجرا هستش. بله مسائل جدیدی هم پیش میاد، مثل سفته، مثل چک، مثل بانک، مثل تجارت خارجی. این هم فقها احکامش رو استخراج میکنن. به ما میگن تمام شد. در جنبه اخلاقی که اخلاق انسان ثابت هستش، اینجور نیستش که مثلا حجاب یه قاعده ثابت همیشگیست، همیشه بین زن و مرد خطر وجود داره. مگه فقط زمان صدر اسلام بوده که مثلا زن و مرد بهشون رابطه خطرناک ممکن بوده و انسان های الان هیچ خطری ندارن؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه. حجاب همیشه باید باشه، تقوا همیشه باید باشه، کنترل چشم همیشه باید باشه، عفت، پاکدامنی، حیا، اینا قوانین کلی هستن. هر کس میخواد بگه اینها تو این زمان اعتبار ندارن، اون نه انسان رو شناخته، نه خودش رو، نه اسلام رو. حداقل چیزی که میتونیم ببینیم این جاهل هستش. اگر نگیم مریض و مغرض هست و فاسد هست و عناد داره و دشمن هست، میتونیم بگیم جاهله. عقاید چی؟ عقاید من تغییر میکنه در طول زمان. عقاید هم ثابت است. خدای جهان آفریده هست، یکیست، حکیم است، قدیر است، عالم است، چه هست. همون هزار تا اسمی که در جوشن کبیر میخونیم. پیامبری فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، ائمه ای رو برای هدایت بشر قرار داده. تمام شد. امام زمانی هست الان ما در تحت ولایت ایشون داریم به سر میبریم علیه السلام. خب اینا چی میگیم که مثلا آقا مطابق زمان نیستش، باید تغییر بکنه؟ قوانین ثابت رو خداوند گذاشته در دین خودش، قوانین متغایر هم مطابق زمان. امام فرمود چی؟ فرمود عنصر زمان و مکان در اجتهاد بسیار مهمه، کلیدیه. یعنی فقیه منطبق با زمان اجتهاد میکنه، زمان رو درک میکنه، مکان رو درک میکنه، قوانین ثابت هم که دستش هست استخراج حکم به کاری نداره، استخراج حکم میکنه. آقا مگه در اسلام از کامپیوتر صحبتی شده؟ لازم نیست در کامپیوتر صحبتی بکنه اسلام. اسلام فرمول کلی رو فهمیده، علم اون چیزی که به علم آموزی کمک میکنه خوب هستش. بشر با عقلش اگر چیزی رو اختراع کرد که به درد میخورد، قابل استفاده بود استفاده کنه، به شرطی استفادهش استفاده چی باشه؟ مجاز باشه، با عقیده انسان، با اخلاق انسان، با هدف خلقت انسان سازگاری داشته باشه. عیبی نداره. مجله خوب است؟ بله. روزنامه خوب است؟ بله. سینما خوب است؟ بله. تلویزیون خوب است؟ بله. رادیو خوب است؟ بله. به شرط اینکه با اهداف خلقت انسان و با سعادت اخروی انسان و با کمالات ابدی انسان منافات نداشته باشه. چرا تلویزیون یه موقع حرام بود بعد گفتن حلال؟ برای اینکه اون موقع داشت اون استفاده رو میکنه، الان استفاده دیگه داشت میشه. سینما با گفتن حلال، الان گفتن حلال. با ابزار یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی تابع موضوعشه. یه چیزی به شما میدن، میگن آقا اینه، اینا اسلام نظرش چیه؟ فقیه میشناسه، باید بشناسه فقیه موضوع رو. خوب که شناخت بعد به شما میگه بله این چیز. میگن آقا این یه چیزی هست به نام هروئین. اینو مردم وقتی میکشن اینجوری میشه. میفهمن که قاعده اسلام، قاعده کلیش این هستش که لا ضرر ولا ضرار به اسلام، در اسلام ضرر نیست. هر چیزی که ضرر برسونه حرام است، پس اینم حرام. آقا یه چیزی داریم به نام شراب، حکمش چی است؟ تعلیل. همه چی حکمش مشخص است. آقا لباس میخوایم بپوشیم، طریق لباس پوشیدن تو زمان چجوری از زمانهای مختلف؟ من در کتاب دروسدف مفصل توضیح دادم مسئله لباس رو، اگر میخواد مفصلش رو بدون اونجا مراجعه کن. لباس پوشیدن چجوری باشه؟ میگه خیر و لباس کل زمان لباس اهله، بهترین لباس در هر زمان لباس عرف اون مردم هستش. به شرایطی، شرایط اسلام گذاشته داره. که این لباس مبتذل نباشه، لباس دشمنان دین نباشه، لباس کفار که می پوشن برای فساد و تباهی نباشه، بدن توش راحت باشه و مسائلی از این قبیل. که من در دور و صدف مفصل توضیح دارم تو بخش لباس. و هر چیزی شما بگید حکمش مشخص است در اسلام، منطبق زمانم جلو میاد و همه چیم. تجربه 20 سال حکومت فقیه هم به ما نشون داده که ما تونستیم مطابق زمان بار بیایم و هیچ جمع زمان عقب نمونیم. حکومت بکنیم، دینمون هم رعایت بکنیم، عبادتمون هم داشته باشیم، جهادمون هم بکنیم، همه چیمون هم سر جای خودش باشه ولی مطابق زمان هم باشه. یک الگوی خوب برای دیگران درست بکنیم. پس اصول ثابت و اصول متغیر مشخص شد. زمان و مکان هم خدمتون عرض کردم، عنصر زمان و مکان. مطلب آخر خودم باید زمان و مکان. مثال هایی که بخوام عرض کنم براتون، بهترین نمونه سیره ائمه علیهم السلام هست. ببینید ائمه ما معتقدیم که یک روح واحد هستن، کلکم نورون واحد، شما یک نور هستید، یک روح هستید در 14 بدن، یک روح، یک شخصیت. معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه. ببینید معصومین علیهم السلام، پیغمبر در زمان خودش یک جور رفتار نمیکرد در زمانهای مختلف. رفتار پیامبر ببینید، یه ذره تاریخ اسلام کسی آشنا شده میان پیامبر در زمانهای مختلف دستورات مختلف و فتواهای مختلف میدید. دو جا حمله کردن مسلمان ها، یهودی ها رو گرفتن، بنی قریظه و بنی نظیر رو. یه دونه از گروه هایی که گرفتن گفت همه رو آزاد کن، ببخش، جزیه بده. یه دونه رو وقتی گرفتن، گروه بعدی رو گرفتن، فرمود مردا رو همه رو بکشن، همه مرد یهود رو بکشن، زناشون رو به اسارت و کنیزه بدن، اموالشون رو مسلمان همه مصادره کنن. خب یکی بگه آقا مگه چه فرق کرد؟ اونجا همه مسیح یهودی بودن، اینجا همه یهودی بودن. اونجا همه توطئه کردن علیه مسلمان، هم توطئه کردن مسلمان. زمان و مکان مهم تشخیص. امیرالمومنین علیه السلام اینو که تاکتیکاش فرق میکنه با پیغمبر، اصولش ثابته اما یه جور رفتار نمیکنه. امیرالمومنین هم 3 جنگ کرد که هیچ کدوم از طرفای جنگ با پیغمبر جنگی نداشتن. امیرالمومنین علیه السلام روی همه اینا شمشیر کشید، همشون مسلمان بودن، نزدیکان پیغمبر، رفیقای پیغمبر، دوروریا، اصحاب، همه رو حضرت کشت. امیرالمومنین اشتباه کرده نعوذ بالله. امام معصوم، منتخب خدا، کسی عتب خدا معرفی شده؟ نه. با نماز شب خونا، با روزه بگیرا، با عباد و زهاد جنگید، گردن همشون بزن خوارج. با معاویه هم که ادعای اسلام و مسلمانیش گوش فلح و کر کرده، با اونا هم جنگید. اونا هم همه را دم شمشیر گذرون. حضرت مجتبی چی کار میکنه؟ یه مدت راه پدرشو میره بعد صلح میکنه. سید الشهدا چیکار میکنه؟ یه مدت راه برادرشو میره بعد میجنگه. سید الشهدا الان ما در محرم قرار داریم، اینجا رو سیاپوش کردیم، براش عزاداری میکنیم. پس چرا بگیم که آقا تو اگه خط امامی هستی، آقا عبدالله تو اگه خط امامی هستی، امامت کی بود؟ فضل مجتبی علیه السلام. چرا راه اونو نرفتی؟ اون صلح کرد. زمان فرق میکنه، مکان هم فرق میکنه. اینجاست که فلسفه امامت رو ما پی میبریم. امام زین العابدین یه جور رفتار کرد، حضرت باقر یه جور دیگه رفتار کرد، حضرت صادق یه جور دیگه رفتار کرد، امام کاظم یه جور دیگه بود. امام رضا علیه السلام از مدینه آوردنش مرو، ولی ولایت عهدی رو پذیرفت. امام جواد یه جور دیگه، امام هادی یه جور دیگه، امام عسکری یه جور دیگه، امام زمان علیه السلام که خداوند در فرجش تعجیل کنه، گونه دیگه رفتار کرد. خودش هم من وقتی ظهور کنم متفاوت با همه آبا و اجدادم رفتار میکنم. همه آبا و اجداد من مأمور بودن که به ظاهر مردم توجه کنن، یعنی اگه کسی ظاهرا گفت من مسلمانم کاری نداشته باشن، اما من با ظاهر کسی کاری ندارم، من بیام به باطن ها نگاه میکنم و گونه دیگه ای رفتار. ولی همشون ما میگیم چی هن؟ میگیم همشون اسلام رو، یک حقیقت رو دارن عمل میکنن. همه شما اسلام هستش، یک حقیقت. یعنی اگه امام زمان جای امیرالمومنین بود، همون کار امیرالمومنین میکرد. امام حسین جای امام حسن بود صلح میکرد، امام حسن جای امام حسین بود چیکار میکرد؟ میجنگید، هیچ فرقی نمیکرد. امام رضا جای امام کاظم بود میرفت زندان، امام کاظم جای امام رضا بود میرفت ایران ولیعهد میشد. محال بود که یک ذره تغییر در رفتار اینها ایجاد بشه. همین کار همشون همین یک شخصیه. امامت خیلی مهم است. نقش امام و امامت در طول زمان وضعیت ما روشن میکنه. بلکه بحث ضایع نشه، جلسه بعد چند دقیقه در مورد امامت و ولایت و به خصوص امامت و ولایت بعد از دوران غیبت هم مطالب خدمتتون عرض خواهم کرد، چون بحث ولایت فقیه هم بحث مهمی است، باید یه مقدار خوب حل داشته بشه، به خصوص در این زمان که دشمنان همه فشار آوردن از مقدسین و غیر مقدسین، که بلکه از روی این هواپرستی و جاه طلبی و نفسانیتشون این اصل متربی رو بهش لطمه بزنن. در این مورد مقدار مفصل‌تر صحبت بکنیم، بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد.